ارتباط از راه دور در تاریخ تمدن‌های انسانی. یووال نوآ هراری بزرگترین خاصیت انسان هوشمند را خاصیت غیبت کردن می‌داند. غیبت کردن البته به این معنی نیست که ما پشت انسان‌های دیگه بدگویان را بکنیم، یعنی به این معنا که انسان‌ها می‌توانند حادثه‌ای را در غیاب آن حادثه تعریف کنند و او را به دیگر انسان‌ها برسانند. روی هر مسئله‌ای حرف بزنند و تبدیل فکر کنند. هر حیوان قابلیت انتقال دادن بعضی مفاهیم و معناها را در بین همدیگر دارند، ولی قابلیت ارتباط در بین انسان‌ها بسیار پیچیده و عمیق است. ما انسان‌ها هم از راه زبان بدن، هم از راه زبان سمبولیک و هم با نقاشی‌ها، هنر و موزیک می‌توانیم تبادل افکار بکنیم. دقیقاً همین قابلیت در انسان‌ها است که این موجود را تبدیل به باهوش‌ترین و ذکی‌ترین انسان در روی کره زمین کرده است. ما با قابلیت ارتباط برقرار کردن چه از راه نزدیک و چه از راه دور توانستیم حادثه و اتفاقات را بهتر درک کنیم و فهم و درک بیشتر از اطراف خود داشته باشیم. بیایید به تاریخچه ارتباط میان انسان ها از اولین انواع ارتباط گرفته تا امروزه که شبکه های مجازی و اینترنتی در مرکزیت ارتباط قرار دارند مرور داشته باشیم. ارتباط میان انسان ها از کجا شروع شد و چگونه به عصر ارتباطاتی که عصر ما است رسیده و این نوع ارتباط چی پیامدها در آینده خواهد داشت؟ همه این پرسش ها را در این پادکست بحث خواهیم کرد. سلام دوستان عزیز، من احمد منصور رامیزی هستم و شما را به یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های فصل دوم پادکست صدای علم خوش آمدید میگویم. فراموش نکنید که برای حمایت از دوام کار ما صفحات اجتماعی ما را تعقیب نموده و با دوستانتان نیز شریک کنید. بین بدون زیای وقت به موضوع اصلی پادکست ما برویم. همانطوری که گفتیم، قابلیتی که ما انسان‌ها را نسبت به دیگر موجودات زنده در جایگاه متفاوت‌تر قرار می‌ده، شریک ساختن اطلاعات است. ما همیشه دوست داریم چیزهایی را که می‌دانیم با دیگران شریک بکنیم. ما همیشه کنجکاو هستیم تا از دیگران نیز کسب اطلاعات بکنیم. یک غریزه ذاتی ما انسان‌ها است که از نیاکان خود و از انسان‌های اولیه به ارث بردیم. در عصر حجر یا بهتر بگوییم همان عصر غارنشینی، نیاکان ما شبها به گرد آتش جمع می شدن و از فعالیت های روزمره، شکارگاه ها و مناطق امن برای سرپناه حرف می زدن. وقت انسان های اولیه شروع به نقل مکان از جایی به جای دیگری کردن، آنها در دیوار مغاره های خود اشکال را ترسیم می کردن تا وقت بازگشت مغاره خود را بتانند شناسایی بکنن. شاید هم گفته می تانیم که یه همو ارث اثر گذاشتن و جاویدانه شدن است که در نهاد ما انسان ها نفته است. زمانی که نفوس انسان‌های اولی افزایش یافت و در شمه‌های نسبتاً بزرگتر در قلمروهای مشخص شروع به زندگی کردن، در اینجا برای اولین بار انسان‌ها نیاز به برقرار ساختن ارتباط از راه دور را احساس کردند. دود اولین وسیله ارتباط از راه دور میان انسان‌ها بود. هر قبیله یک نوع مشخص پیام رسانی میانه هم داشتند. مثلا بالا شدن دود از بلندی یک تپه علامت خطر بود. حتی در زمان تمدن چین باستان از این تاکتیک استفاده می‌شد. سربازانی که بالای منارها نگهبانی می‌کردند در هنگام وقوع یک حادثه، نوع چوب مخصوصی را آتش می‌زدند که دود آن حتی از فاصله 750 کیلومتری قابل دید بود. در امپراتوری‌های روم، یونان و مغول از پرنده‌های چون کبوتر، شاهین و بوم برای پیام‌رسانی و برقرار کردن ارتباط از راه دور استفاده می‌شد. این پرنده‌ها در ردیابی و شناسایی آدرس‌های مشخص قابلیت منحصر به فرد دارند. حتی کبوتر خانگی به نام چیرامی به دلیل خدمتش در جنگ جهانی اول مدال افتخار جنگ فرانسه را به دست آورد. در میانه های قرن 19 میلادی اسب سواران که به نام پونی اکسپرس یاد می شد، نامه ها و بسته های کوچک را از سواحل غربی با سواحل شرقی ایالات متحده آمریکا انتقال می دادند. در بهترین حالت این سفر 10 روز وقت می برد که در زمان خودش سریع ترین نوع نامه رسانی بود. تکنیک تبدیل ساختن شخص پیام رسان در فاصله های مشخص و ارسال پیام با پیام رسان تازه نفس اصلا در زمان امپراتوری روم و فارس در میان سربازان آنها استفاده می شد و بعدا مسلمانان نیز در جنگ هایشان همین تکنیک استفاده کردند که این تکنیک نیز خودش یک نحو نوآوری در ایجاد ارتباط از راه دور بود. اگر بخوایم ارتباط میان انسان ها را در 5 تحول بزرگ دستبندی بکنیم، اولین و بزرگترین ایجاد انسان ها در طول تاریخ ایجاد زبان است. زبان سمبولیک که امروز ما و شما با آن شکل گفتاری و نوشتاری ارتباط برقرار می کنیم، زبان عبارت است از سلسله سمبول هایی است که به طور قراردادی در یک جامعه استفاده می شود. دومین جهش بزرگ در عرصه ارتباط ایجاد خط است. خط برای اولین بار به انسان هایی فرصت را داد که تاریخ و حادثات خودشان را به شکل مفصل و با جزئیات نوشته کنند. ایجاد خط سهولت های زیاد را در امور دولتداری، علم و رشد ذهنیت انسان ها ایجاد کرد. انسان ها با نوشته هایشان می توانستند پیام هایشان را به بدون که خودشان حضور داشته باشه به دور دست ها بفرستند و ارتباط از راه دور را ساده بسازند. سومین تحول بزرگ ایجاد ماشین چاپ است. با ایجاد ماشین چاپ کتاب و نوشته ها از دست سازمان های مشخص بیرون شد و پس از آن کتاب ها و نوشته ها به شکل گسترده چاپ و نشر می شدند و در دسترس همگان قرار می گرفتند. این تحول نیز راه رسیدن انسان به عقلانیت و علمیت امروزی را هموار ساخت. چهارمین تحول بزرگ در ارتباطات راه دور ایجاد تلگراف و امکان فرستادن امواج صوتی از طریق گیرنده های فضایی در قرن 18 و 19 است که روی این امواج مخابره، رادیو و تلویزیون ساخته شد و این گام بزرگ بشریت در راستای ارتباطات میان کشوری و میان قاره ای بود. قبل از این که به تحول پنجم بریم میخوایم اندکه درباره تاریخچه ایجاد تحول چهارم بپردازیم، چون این عصر که تکنولوژی های مدرن در آن ساخته شد و عصر پس از آن که اینترنت به وجود آمد دو دوره خیلی جالب و دلچسب بر پیشرفت ارتباطات میان انسان ها است. در سال 1843 شخصی به نام سامیول مورس ماشین را اختراع کرد که حروف را رمزگذاری میکرد. مثلا یک خط کوتاه و دو نقطه رمز حرف A بود که توسط سیم‌های الکترونیکی این رمزها به فاصله‌های دورتر انتقال داده میشد و دوباره رمزگشایی میشد. مطمئنم حدس درست زدید. بله، درباره ماشین تلگراف حرف میزنیم. در حقیقت اختراع ماشین تلگراف اولین قدم در صنعت ارتباطات الکترونیکی حساب میشه. اختراع موج‌های مغناطیسی و پخش آن در فضای آزاد که بعداً در رادیوها از آن استفاده شد نیز نقطه عطف در صنعت ارتباطات به حساب می‌رود. در اوایل رادیو فقط در فعالیت‌های نظامی استفاده می‌شد. بعد از ختم جنگ جهانی اول برای اولین بار رادیوهای تجارتی شروع به پخش نشرات کردند. اینجا نیز تاریخ بشری یک جهش دیگر را شاهد بود. این حادثه نه تنها از نگاه فناوری ارتباطات بلکه از منظر اجتماعی نیز تحول بزرگی بود. به این معنی که بعد از ایجاد رادیو دانستن تازه ترین خبرهای روز تنها به طبقه باسواد که می توانستن روزنامه بخوانن محدود نبود، بلکه تمام انسانهای جامعه می توانستن از موضوعهای مهم روزمره با خبر بشوند. در سال 1876 میلادی مخترع آمریکایی به نام الکساندر گرام بل اولین تلفن را اختراع کرد. این فناوری توسط شبکه‌های سیمی می توانست در سطح یک شهر خدمت مخابراتی ارائه کند. با مرور زمان فناوری تلفن پیشرفت کرد و نیاز به یک سری استانداردها و قواعد بین‌المللی در جامعه حائز شد. به همین دلیل در سال 1950 کمیته هماهنگی برق و مخابرات یا PTCC اساس‌گذاری شد. این سازمان جغرافیای کره زمین را به حجره‌ها تقسیم بندی کرد و برای هر حجره یک استیشن مرکزی با یک کد مشخص ساخت. به این شکل ارتباطات مخابراتی از مرز کشورها، قاره‌ها و اقیانوس‌ها گذشته و اولین نسل ارتباطات الکترونیکی یا 1G اساس‌گذاری شد. بعد از به وجود آمدن زیرساخت‌ها و سهولت‌های کافی در سطح بین‌المللی، صنعت مخابرات تا امروز همیشه در حال توسعه و رشد بوده است. پنجمین و آخرین تحول بزرگ در عرصه ارتباط بدون شک ایجاد اینترنت است. با ایجاد اینترنت امروز ارتباط از راه دور خیلی آسان‌تر و سهل‌تر شده است. خصوصا با ایجاد پلتفرم‌هایی چون فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و واتساپ، انسان‌ها همیشه در حال ارتباط با همدیگر هستند. از این طریق با هم ارتباط می‌گیرند و تجارت می‌کنند. در کنار ارتباط‌های مستقیم دسترسی به منابع علمی فراوان و سهولت‌های در قسمت دسترسی به معلومات از ویژگی‌های احسن اینترنت است. همزمان با پیشرفت‌های چون گوشی‌های بی سیم، مکالمات رمزگذاری شده یا encrypted conversations، شبکه آنتن‌های موثرتر برای پخش سیگنال‌های مخابراتی که نسل دوم یا 2G و نسل سوم یا 3G صنعت مخابرات را شکل دادند. در سال‌های 1995 فناوری اینترنت نیز در جهان آهسته آهسته برای خود جا باز می‌کرد. پیشرفت‌های چشمگیر در صنعت مخابرات بستر خیلی مناسب برای یک تحول جدید برای ارتباطات الکترونیکی از قبل آماده ساخته بود. بعد از این که گوشی‌های همراه قابلیت پشتیبانی از اینترنت را پیدا کردند، این تحول شروع به یک رشد برق‌آسا کرد و در مدت زمان بسیار کوتاه یک تمدن جدید جهانی را شکل داد. اینترنت از سیاست، اقتصاد و تجارت گرفته تا فرهنگ و هنر روی همه ابعاد جامعه انسانی تأثیر گذاشت. در نهایت گفته میتونیم که یک نسل جدیدی از تمدن بشری را شکل داد. خب تا اینجا در مورد تاریخ ارتباط میان انسان‌ها، خصوصا ارتباط از راه دور و درباره رشد و توسعه مخابرات الکترونیکی که بستر اصلی پدیده به نام اینترنت است، به مقدار کافی معلومات حاصل کردیم. بعد از اینکه استفاده از اینترنت در اکثر کشورها تا یک حد معمول و قابل دسترس شد، تا این دم که چیزی قریب بیش از 30 سال از اینترنت مورد استفاده قرار دارد. هیچ بخش دیگری از خدمات اینترنتی در سطح جهانی به اندازه فضاهای اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی فراگیر نشده بود. پس از اینجا به بعد خوب است که تمرکز بحث خود روی ابعاد مختلف فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم. آخرین آمار سال 2022 نشان می‌دهد که 4.7 بیلیون نفر که 59% نفوس جهان میشه حداقل به یکی از شبکه‌های مجازی دسترسی دارند. تنها در 12 ماه گذشته 227 میلیون حساب جدید در یکی از شبکه‌های مجازی ساخته شد. این آمار بهترین دلیل برای آغاز یک تمدن جدید بشری است که میتوان آن را به نام عصر ارتباطات یاد کرد. تاریخ ثابت ساخت هر آن تحولی که یک کتله بزرگ از انسان‌ها را در گیر خود بسازد، عاری از جنبه‌های مثبت و منفی نیست. از اینجا که هیچ تحول اجتماعی به اندازه شبکه‌های مجازی کتله عظیم از انسان‌ها را دور خود جمع نکرده، پس مهم و ضروری است که تأثیرات اجتماعی این شبکه‌ها را در ابعاد مختلف آگاه باشیم و این پدیده را به شکل آگاهانه و درستان استفاده بکنیم. پس بیایید اولتر از همه به تأثیرات شبکه‌های اجتماعی که منجر به انقلاب‌های دیجیتالی شد و حکومت‌های دیکتاتوری و تابوهای اجتماعی را در هم شکست اشاره کنیم. شبکه‌های اجتماعی اساساً برای حکومت‌های دیکتاتوری و تابوهای اجتماعی تبدیل به یک دردسر تقریباً غیر قابل پیشگیری شد. حتماً شخصیت‌هایی را از گذشته می‌شناسید که در برابر روال حاکم جامعه‌های خودشان چه از نوع سیاسی یا اجتماعی صدای مخالفت بلند کردند و نظریات خود را آشکار یا پنهان بیان کردند. این افراد به دلیل محدود بودن امکانات ارتباطی در جامعه در اکثر موارد نادیده گرفته می‌شدند و یا اینکه اعتراضشان در نطفه خاموش می‌شد. اما بعد از به وجود آمدن شبکه‌های مجازی، انسان‌ها قادر شدند صدای خودشان را به مجرد فشار دادن یک دکمه به گوش میلیون‌ها انسان برسانند. در حالی که در گذشته جا افتادن یک نظریه جدید دهه‌ها طول می‌کشید تا اطلاع رسانی شود و از سوی انسان‌های دیگر شناخته شود، امروزه فضاهای مجازی این امکانات را فراهم ساخت تا شما به سادگی ابراز نظر کنین و در مدت زمان بسیار کوتاه طرفداران فکر خودتان را پیدا بکنین. شما میتونید با هم فکران خود در نقاط مختلف کره زمین ارتباط داشته باشین و حتی تغییر فیزیکی چشمگیری در جامعه هایتون ایجاد کنین. به خصوص در یک دهه گذشته ما شاهد تحولات خیلی بزرگ سیاسی و اجتماعی که از یک پست در فیسبوک یا توییتر آغاز شده بودیم. از نمونه های بارزش یکی هم هشتگی که در سال 2011 در فیسبوک تحت عنوان همه ما خالد بن سعید هستیم در مصر راه اندازی شده است. خالد بن سعید جوان 28 ساله مصری بود که عکسایش از نظارتخانه نیروهای پلیس که در اونجا مورد خشونت قرار گرفته بود با شبکه‌های مجازی درس کرد و در مدت چند ساعت فراگیر شد. این اعتراض مجازی بالاخره منجر به ریختن کتله‌های بزرگ انسان‌ها به خیابان‌ها شده، تبدیل به یک انقلاب تمام عیار گردید و در نتیجه باعث فروپاشی حکومت در مصر شد. از نقطه نظر مبارزه با تابوهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی در اکثر موارد باعث ایجاد تغییرات بزرگ شده. از جمله میتونیم از مبارزه اجتماعی در مقابل عرف یا همان رسم و رواج ختنه کردن زنان یا فیمیل جنیتال میوتیلیشن که در یک تعداد از کشورهای آفریقایی رایج است اشاره کنیم. از آنجا که متاسفانه زنان آسیب پذیرترین قشر جامعه به حساب می آیند، شبکه‌های مجازی برای آنها محیط امن‌تر برای ابراز نظر و اعتراضاتشان فراهم کرد. ایستا کمارا، خانمی از کشور جمهوری گینه که خود یکی از قربانیان ختنه زنان بود، با راه‌اندازی کمپاین اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی در مقابل ختنه زنان تانست در مدت زمان کوتاه گروهی از افراد را که از مبارزه و حمایت می‌کردند به دور خود جمع کنه و از آنها یک صدای واحد بسازد. او نه تنها در کشور خودش بلکه در کشورهای دیگر مانند سومالی و موریتانیا نیز تانست حمایتگران برای مبارزش جذب بکنه و صدای اعتراض خود تا تریبیون‌های بین‌المللی برسانه. امروزه او مسئولیت یک سازمان حمایت از زنان آفریقایی را که در معرض خطر رسم سنتی قرار دارند را به عهده داره و تانسته تعداد زیادی از دختران جوان را نجات بده. آخرین مورد از انعکاس صداهای مردم از طریق رسانه‌های مجازی را در اعتراضات گسترده اخیر در ایران و همچنان در انفجار آموزشگاه کاج در شهر کابل، انفجار جان بیش از 50 نفر دانشجوی بیگانه و مصروف درس در آموزشگاه بودن را گرفت. میتونیم به خوبی ببینیم. بازتاب این انفجار در شبکه‌های اجتماعی با راه اندازی کمپاین هشتگ استاپ هزار جنوساید باعث اعتراضات گسترده در بین مردم افغانستان و در سراسر جهان شد. این هشتگ در مدت زمان 2 هفته توانست در توییتر از مرز 10 میلیون بگذره که زمینه ساز اعتراضات حضوری مردم در حدود تقریبا 100 شهر در نقاط مختلف جهان شد. از اینجا به صورت واضح معلوم میشه که شبکه‌های مجازی در ساختار اجتماعی جهان امروز چند اندازه تأثیر دارند. اما قسمی که قبلا ذکر کردیم، ایجاد شبکه‌های اجتماعی یا مجازی یک تحول بسیار بزرگی است که دارای ابعاد مختلف می‌باشد. هرچند شبکه‌های مجازی در قسمت آموزش، مطبوعات، حرکت‌های مدنی و سیاست نقش فعال داره، اما آمارها نشان می‌ده که پربیننده‌ترین بخش شبکه‌های مجازی آن دست پلتفرم‌هایی هستند که در آن بیشتر محتویات سرگرمی تولید می‌شود. هر استفاده کننده به طور میانگین 2 ساعت در روز مصروف سیاحت در این دنیاهای مجازی می باشند که متاسفانه استفاده غیر آگاهانه از این شبکه‌ها برای صحت روانی انسان می تواند مشکل ساز شود، به خصوص نوجوانان و اطفال در معرض بیشتر این خطر قرار دارند. یکی از مواردی که باید در عصر ارتباطات خیلی متوجه آن باشیم موضوع اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی است که رفته رفته شخص معتاد را از جامعه دور ساخته و باعث مشکلات روانی فراوان میشه. از این میان به طور مثال میتونیم از اعتیاد به تیک تاک یاد کنیم که در عده‌ای از جوانان اختلال روانی ایجاد میکنه. اگر شما یکی از استفاده کنندگان نرم افزارهای چون اینستاگرام، یوتیوب، اسنپ چت و یا فیسبوک هستین، حتما با ویدیوهای کوتاه چند ثانیه‌ای مقابل شدید که دارای محتویات چون بازخوانی آهنگ‌ها، آشپزی، صحنه‌های کمدی، نمایش لباس، رقص و سایر محتوای جذاب هستند. اکثر این ویدیوها در نرم افزارهای به نام تیک تاک ساخته میشن. قبل از اینکه نرم افزار تیک تاک به بازار عرضه شود، بین سالهای 2013 تا 2017 نرم افزارهای واین و میوزیکلی ساخته شده بودند که تقریبا امکانات مشابه به تیک تاک داشتند. با این نرم افزارها شما می توانستین ویدیوهای 6 ثانیه‌ای را ادیت کنین، اما این نرم افزارها به دلیل یک سری محدودیت‌هایی که داشتن نتوانستن توجه آنچنان مردم را به خود جلب کنن، تا اینکه در سال 2017 شرکت چینی بایت دنس نرم افزار تیک تاک را به بازار عرضه کرد. شرکت بایت دنس که در اوایل از یک آپارتمان چند متر مربعی در چین آغاز به فعالیت کرده بود، در مدت زمان بسیار کوتاه تبدیل به غول دیجیتال بین‌المللی شد. تا ماه جنوری سال 2022 تعداد دانلود تیک تاک به 3 بیلیون رسید. امروز این شرکت 2 برابر فیسبوک کارمند داره و درآمد ناخالص سالیانه اش بیشتر از تمام شرکت هایی است که خدمات شبکه اجتماعی ارائه می کنند. اما سوال اینجاست که چه چیزی این نرم افزار را اینقدر در محراق توجه مردم قرار داد؟ خب تیک تاک چند توانایی مخصوص خودش داره که این نرم افزار را در جایگاه متفاوت نسبت به دیگر شبکه‌های اجتماعی قرار میده. قبل از این که نرم افزار تیک تاک به دسترس انسان‌ها قرار بگیره، ساختن محتوای تصویری یا همان نوار ویدیویی یک کار تخصصی بود و شما ضرورت به یک سری مهارت‌ها داشتین تا بتوانید محتوای تصویری تولید بکنید. ولی نرم افزار تیک تاک این محدودیت را برطرف کرد. حالا شما میتونید بدون داشتن هیچ مهارتی در مدت چند دقیقه محتوای تصویری را بسازین و در عین زمان در فضای مجازی نشر بکنین. از طرف دیگر وقت تعداد بازدید کنندگان صفحه شما به یک حد معین برسه، تیک تاک یک بستر بسیار مناسب برای تبلیغات تجارتی است. شرکت های تجارتی به تولید کنندگان محتوا پول می پردازند تا خدمات و کالایشان را از طریق صفحه خود تبلیغ بکنند. به این شکل نرم افزار تیک تاک برای کسانی که تولید محتوا می کنند امکانات درآمدزایی هم مهیا ساخت، در حد که برای بعضی از کاربران تولید محتوا این نرم افزار تبدیل به یک شغل دائمی شد. خب قسمی که همه میدانیم هر پدیده‌ای که درآمدزایی مالی داشته باشه برای انسان‌ها جذابیت داره. بنابراین برای نرم افزار تیک تاک نبود محتوا هیچگاه تبدیل به یک چالش نخواهد شد. اما بحث مهمتر انسان‌هایی هستند که در اصل مصرف کنندگان این محتوای مجازی حساب میشن. اکثر نتایج دقیقات روانشناسی و نیورولوژی نشان میده که استفاده از شبکه‌های مجازی به خصوص نرم افزار تیک تاک در دراز مدت باعث ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی زیاد میشود. در این قسمت خوب است که به موضوع اعتیاد و عکس‌العمل مغز انسان که در قبال اطلاعات داره یک مرور کوتاهی داشته باشیم. اگر از شما بپرسم که مواد مخدر چی است، حتما از سیگرت، الکل، تریاک و دیگر مخدرات نام خواهید برد. نه خیر، جواب دقیق تر این است که هر آن چیزی که باعث اعتیاد شود مواد مخدر است. اعتیاد ارتباط مستقیم با هورمون دوپامین دارد. دوپامین هورمونی است که در مغز انسان تولید شده و باعث احساس خوشی و لذت میشه. الگوریتم نرم افزار تیک تاک و دیگر شبکه‌های مجازی، ولی بالخصوص تیک تاک، نیز به شکلی طراحی شده که فعالیت هر استفاده کننده را جداگانه تحلیل میکنه. محتویاتی که بیشتر توجه شما را جلب میکنه و شما را تحریک میکنه تا دکمه لایک را روی آن فشار بدین، همه در الگوریتم ثبت میشه. اینجا الگوریتم کار خود را انجام میده و خیلی خوب تشخیص میده که شما چی را دوست دارین و چه چیز بیشتر مورد توجه شما قرار میگیره. این جاسوس مخفی پیهم همان محتویات را در صفحه شما نمایش میده که بیشتر شما را وادار به استفاده نرم افزار کنه. خب تنها مواد غذایی و مخدرات عامل تولید دوپامین در مغز نیستند. هر باری که شما ویدیوی خنده‌آور و یا هیجان انگیز را در صفحه تیک تاک می‌بینین، مغز شما یک مقداری از هورمون دوپامین تولید می‌کنه. این تولید غیر معمول دوپامین در مغز باعث میشه که شما ساعت‌ها نتوانین چشم خود را از صفحه تلفن همراهتان دور بکنین و بعد از یک مدت تبدیل به یک نوع اعتیاد میشه. بحث دوم، عکس العمل نیرون‌های مغز در مقابل اطلاعات است. ما هر آن اتفاقی را که در اطراف خود میبینیم، میشنویم یا میخوانیم، مغز ما انسانها تمام این اتفاقات را پروسس میکنه و نظر به داده های قبلی که در حافظه ما است، نیرون ها داده های جدید را در حافظه کوتاه مدت و دراز مدت ثبت میکنه. برای بهتر دانستن این مسئله بیایید این گونه برایتان مثال بدم. یک دوافروش را فکر کنید که در طول روز مصروف کار در دواخانه خود است. با وجودی که صدها نوع دوا وجود داره و هر کدام دواها نیز اسم مشخص و خصوصیات خودش را داره، چطور میتوانه دوافروش همه ای دواها را از همدیگر با سرعت تفکیک کنه و دوای مورد نظر مریض را خیلی سریع پیدا کرده برایش بده؟ خب چون تمرکز فکری این شخص برای یک مدت طولانی بالای اسمها و انواع دوا بوده، پس نورانهای مغز او به شکل رشد کرده که اهمیت اسم دواها را میدانه و همیشه داده های جدیدی که ارتباط به این موضوع داره حافظه دائمی ثبت میکنه. حالا اگر از همین شخص اسم رستورانت را که یک ماه قبل از جلوش گذاشته بود و ناخودآگاه چشمش پلوی آن رستورانت خورده بود، اگر پرسان بکنیم به احتمال خیلی بلند به یاد نمیداشته باشه. دلش در این است که نیرون های مغز این نوع داده ها را در حافظه کوتاه مدت ثبت می‌کنند. حالا ما انگام استفاده از شبکه های مجازی نیرون های مغز را در معرض انواع و اقسام داده هایی که اصلا به همدیگر ربط ندارن قرار میدیم. این باعث اختلال در فعالیت نیرون ها میشه و بعد از یک مدت نیرون ها نمیتونن تشخیص بدن که کدام اطلاعات را در حافظه کوتاه مدت و کدام را در حافظه دراز مدت ثبت کنند. به این دلیل استفاده بیش از حد شبکه‌های مجازی میتونه باعث اختلالات روانی و مرض آلزایمر یا یاد فراموشی شود. خصوصا اطفال و نوجوانانی که هنوز مغزشان به رشد کامل خود نرسیده باشه در معرض خطر این بیماری‌ها قرار دارند. یک تحقیق نیورولوژی نشان میده که نوجوانانی که استفاده از شبکه‌های مجازی آنها به حد اعتیاد رسیده، احتمال مبتلا شدنشان به آلزایمر در سن 30 سالگی زیاد است. این در حالی است که خطر مبتلا شدن به آلزایمر در حالت نرمال آن بعد از سن 65 سالگی شروع میشه. پیامدهای شخصیتی و اجتماعی شبکه‌های اجتماعی چیست؟ ارتباط میان انسان‌ها از سوی حقیقی و سوی مجازی در حرکت است. هر کسی که در شبکه‌های مجازی یا اجتماعی حضور داشته باشه، احتمالاً دوستان مجازی زیاده در این پلتفرم‌ها دارن. ما روزانه با انسان‌های سر و کار داریم که هیچگاه در زندگی اصلی ما ندیدیم. با دیده‌های را در شبکه‌های اجتماعی تجربه می‌کنیم و حس می‌کنیم که اصلاً در زندگی فیزیکی در اطرافمان هیچگاه اتفاق نیفتاده و تجسم فیزیکی ندارن. در این حال همه ما انسان‌ها اجتماع‌های کوچک شخصی خود را داریم. هدفم از اجتماعهای شخصی اشخاصی هستند که شما با آنها اعتماد دارین، کسانی که وقت در زندگی با مشکل برمیخورین اولین فردی که در ذهنتان میاد همانا است. حالا این اشخاص میتونن والدینتان باشد یا برادر یا خواهر و یا هم نزدیکترین دوستتان باشد. بدون شک پس از گذشت مدت زمان زیاد این نوابط مستحکم شده. خب بعد از این تحول بزرگی که قبلا از آن به نام عصر ارتباطات یاد کردیم، همه ما انسان‌ها به جز از اجتماعی که به شکل فیزیکی در آن زندگی می‌کنیم، در اصل یک اجتماع مجازی نیز داریم که در آن جا به مجموعه از انسان‌های آشنا و ناآشنا به یک نحوی در ارتباط هستیم. اما فرق بین اجتماع و روابط حقیقی و مجازی در چیست؟ حتما روزهایی را تجربه کرده باشین که وقتی به محل کارتان میرین، همکارتان برایتان میگه امروز حالم خوب نیست و احساس خستگی میکنم، و یا از دوست نزدیکتان شنیده باشید که در امتحان کنکور نتوانست نتیجه دلخواه خود بگیره و خیلی با آینده ناامید است. بدون شک که همچون حالات را خود ما هم بارها در زندگی تجربه کردیم. این فراز و نشیب ها حقیقت زندگی هستند و در زندگی ما انسان ها پر از این ماجراها و این دردها و سرگردانی ها است. اما گاهی شده که دوستانی از شما در شبکه‌های مجازی همچون حالت های غمگینشان را صفحات خود شریک کرده باشند، بدون شک خیلی کم از چنین موارد در صفحات اجتماعی نشر میشه. ما همیشه دوستان مجازی خود را در حالت لبخند زدن، تفریح، با لباس‌های شیک و منظره‌های زیبا، غذاهای خوب و موتورهای لاکزری می‌بینیم که البته در این اواخر نرم افزارهای شبکات اجتماعی فیلترهایی را نیز ساختن که به این محتویات زرق و برق بیشتر نسبت به حالت واقعی میدن. شبکه‌های اجتماعی بیشتر از زندگی اصلی، یعنی محل برای نمایشات دروغین شده. هیچگاه نمیشه زندگی کسی را تنها از روی پست‌های فیسبوک و اینستاگرام قضاوت بکنیم. از آنجا که مقایسه کردن غریزه فطری انسانی است، انسان‌ها شخصیت، امکانات، موفقیت، چهره و بالاخره همه ابعاد زندگی شخصی خود را با افرادی که در شبکه‌های مجازی با آنها در ارتباط هستند همیشه مقایسه می‌کنند. که این عمل متأسفانه پیامدهای خیلی منفی برای صحت روانی و زندگی اجتماعی انسان‌ها دارد. افسردگی، عدم تمرکز دراز مدت، ترس از قضاوت شدن، بی انگیزه بودن، احساس ناامنی، ناامنی اجتماعی، ضعف در برقرار کردن ارتباطات اجتماعی و واقعی از پیامدهای بسیار بارز استفاده غیر آگاهانه از شبکه‌های مجازی است که باز هم آسیب پذیرترین قشر نوجوانان و اطفال تشکیل میدن. نتایج یک کمپرسی مرکز دقاتی PEW در ارتباط به استفاده کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی به خصوص تیک تاک و اینستاگرام خیلی نگران کننده است. از سال 2010 تا حال افسردگی روانی در نوجوانان زیر 18 سال به 33% و کوشش برای خودکشی به 31% افزایش یافته است. 40% از کاربران طبقه اوناس و دیگر باشان در معرض خشونت جنسی از طریق شبکه‌های مجازی قرار دارند. 55% از نوجوانانی که در این همه پرسی اشتراک کردن گفتن که تنها در فضاهای مجازی در ارتباط دوستانه هستن و در زندگی واقعی آغوش برای احساس راحتی ندارن. با وجود این که تعداد لایک های عکس و ویدیوهایی که از خود در فضای مجازی نشر میکنن به صدها و هزارها میرسه، اما در زندگی حقیقی خود احساس تنهایی و کم ارزشی میکنن. خب دوستان عزیز، تا اینجا در مورد تاریخ ارتباطات میان انسان ها، مخصوصا ارتباط از راه دور، دوره های مختلف ارتباط گرفتن میان انسان ها، ایجاد و جهانی شدن مخابرات الکترونیکی، عصر ارتباطات و در نهایت شبکه های مجازی و اینکه چگونه تا عصر ارتباط و اینترنت رسیدیم تا حد ممکن در مورد جنبه های مثبت و منفی آن صحبت کردیم. در نهایت شبکه های اجتماعی یک حقیقت انکارناپذیر عصر ما است که نفی کردن آن ناممکن نیست. امروز نحوه ارتباط میان انسان ها تغییر کرده و دنیا به یک دهکده کوچک تبدیل شده. دسترسی به هر نوع معلومات، قابلیت ارتباط گرفتن با افراد و گروه های مختلف بسیار سادگی و ساختن سرگرمی های برای خود از این ماجراها را از خصوصیات بارز ارتباطات در عصر ما است. پس بهتر است استفاده آگاهانه آن را یاد بگیریم و یک تجربه مثبت از اجتماع مجازی خود داشته باشیم. قدم های موثری که می توانیم در این راستا برداریم، بهتر است دایره ارتباط خود را در فضای مجازی محدود و واقع نگه داریم. از افرادی که محتوای منفی نشر می کنند دوری کنیم. زیادتر فعالیت هایی که در شبکه‌های مجازی تعقیب کنیم که به نحوی با زندگی کاری و اجتماعی واقعی ما هماهنگ باشه. وقتی را که برای استفاده از شبکه‌های مجازی اختصاص می‌دهیم خیلی محدود ساخته، فعالیت های جایگزین موثرتری انجام دهیم. و از همه مهمتر، نوجوانان و اطفالمان، قسمی که قبل از اینکه آنها را به تنهایی در خیابان رها بکنیم درباره قواعد ترافیکی و خطرات ممکن آموزش می‌دهیم، به همین شکل قبل از اینکه برای آنها امکانات استفاده از شبکه‌های اجتماعی را فراهم بکنیم، خیلی حتمی است که درباره استفاده آن به آنها آموزش کافی. و در آخر باید بگوییم که در این عصر اطلاعات که همه چیز به شکل فشرده، کوتاه و کم عمق به خور مخاطبان داده میشه، شنیدن پادکست‌های آموزنده و زیبا نیز میتونه ما را از شر آفاتی که قبلا ذکر کردیم یوری کنه. چون پادکست‌ها معمولا جنبه آموزشی دارن و خلاف ریل‌ها و پست‌های کوتاه در سایر شبکه‌های اجتماعی، مغز ما را به عمق مسائل میبره. شنیدن پادکست در دنیای امروزی خیلی معمول شده و بیشترین شنونده های پادکست در کشورهای پیشرفته چون کره جنوبی، ژاپن، آمریکا، استرالیا و کشورهای اروپایی هستند. ما نیز در صدای علم کوشش میکنیم تا برای رواج دادن هرچی بیشتر برنامه های علمی و آموزشی کار کنیم. بدون شک برای رسیدن به این آرمان و به این هدف نیازمند حمایت مخاطبان خود هستیم. پس لطفاً برنامه های ما را با دوستانتان شریک کنید و صفحات ما را در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، تیک تاک و اسپاتیفای تعقیب کنید. تا برنامه بعدی، بدرود.